در این ساعت از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه تاریخ معاصر توجه بفرمایید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
معاصر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همیهنان عزیز و محترم. با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما عزیزان هستیم و موضوع سیاست خارجی در دوران پهلوی اول، از ویژگی های سیاست خارجی در دوره پهلوی و قاجار و مقایسه اونها گرفته تا به نوعی سیطره سیاسی انگلستان و روسیه در ایران قبل از کودتای 1299 و مسائلی که بعد از اون در سایه این سیطره در کشور ما پیش اومد، تلاش برای برقراری ارتباط با قوه ثالثه شاید محور اصلی برنامه اخیر ما در خصوص سیاست خارجی در دوره پهلوی بود که هنوز خب مباحثی هست که در اون حوزه ما بخوایم صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت کارشناسان محترم جناب آقای دکتر عرفانی هستیم، استاد دانشگاه، و جناب آقای دکتر ابوذر وهاب‌زاده، کارشناس تاریخ معاصر و محقق و پژوهشگر. خدمت عزیزان سلام عرض میکنم، خیر مقدم، و اگر سلام علیکی با همیانان داشته باشن ما انشالله بحث رو، یعنی ادامه بحث رو در خصوص قوه ثالثه و بعد مسائل دیگر در حوزه سیاست خارجی از پهلوی اول رو مطرح بکنیم.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما جناب دکتر حقانی، مهمان عزیز برنامه جناب دکتر عرفانی و همکاران پرتلاشتون و شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و ادب احترام دارم.
جناب دکتر وهاب‌زاده خدمت از سلام، خدمت های دکتر حقانی همینجور، و درود به مخاطبان از این برنامه.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر عرفانی. ما در اواخر جلسه پیش یک دو تا سند رو از مذاکرات مجلس لردها خدمت همیانان عزیز و شما عزیزان خوندم. اگر در اون خصوص بحثی هست، چون انتهای برنامه بود، شاید نقطه نظری داشته باشید و نکاتی به نظرتون برسه، اگر فرمایشی دارید بفرمایید تا بعد من انشاءالله سوال دیگه اگر بود مطرح بکنم.
بله، صحبت خاصی که درباره اون دو سند نبود، منتها خب من به دو نکته باید اشاره بکنم. شما نقل قول رو از جانب یک لردی رو در برنامه قبل گفتید. این من حالا نمیدونم این لرده در چه شرایطی گفته، باز هم میگم لاف در قربتی زده یا چیزی دیگری گفته یا تبلیغاتی کرده، من نمیدونم واقعا. اینو باید مخاطبان و حضرت عالی دیگر اساتید باید تشخیص بدن و هر که نظر خودشو بگه. منتها بنده معتقدم که در تمام فحوای سندی که حضرت عالی خوندی، دستور مستقیمی مبنی بر رابطه با آمریکا به رضاخان داده نشده. شما نمونه آوردی در رابطه با یک روزنامه که آقا این روزنامه رو بد نوشتن. من نمونه دیگه میارم. چجوره که انگلستان از ایران شکایت میکنه در دیوان دادگستری لاهه؟
چه زمانی؟
چه میشه؟ بعد از پاره کردن قرارداد دارسی و انداختن در اونجا.
بذارید تو موضوع دارسی ان شاءالله بررسی میکنیم. باز الان شما نزدیک 12 13 سال جلو رفتید.
خب بگید همونجا.
بله، برگردید همون اول، از همون ابتدا. اونو ما بررسی می‌کنیم. اون اساسا یک نمایشه، یک صحنه نمایشه. الان اسناد هم آمریکایی، هم اسناد انگلیسی، هم اسناد داخلی خود ما داره نشون میده که اون یک نمایشه. متو اونو ما سر جای خودش بررسی می‌کنیم.
برگردید همونجا. سفیر انگلستان رو دعوت نمی‌کنه در مراسم تاجگذاری در در مراسم مجلس سفیر شوروی رو دعوت میکنه، سفیر انگلستان دعوت نمیشه و این بی‌حرمتی، سفارت انگلستان نامه میده و این بی‌حرمتی رو حتی محکوم میکنه. کلا چال حضرت علی بفرمایید، اینم بازم نمایشه.
نه حالا اجازه میدید نظر شما اجازه درست. نه خیر، نه اجازه میدید من یه سند بخونم. 1302 سوم هوت 1302 سفارت انگلستان، وزیر مختار انگلستان سر پرسی لورن به جناب آقای رضاخان نوشته. ببینید لحن نامه رو ببینید چجوریه. حضرت اشرف، آقای سردار سپه، رئیس الوزراء و وزیر جنگ دامت شوکتو. نامه اینطوری شروع میشه: رئیس الوزرای عزیزم، مذاکراتی را که در صبح 13 فوریه 24 دلو با حضرت اشرف داشتم و اشعاراتی را که برای یک کمیسیون مختلف جهت انجام مسائل معوقه فیما بین دولتین ایران و انگلیس نمودم و قبولی حضرت اشرف را در این باب به صدر اعظم و وزیر امور خارجه اعلیحضرت پادشاه انگلستان اطلاع دادم. جواباً مؤذیان الهی خواستن اطلاع دهم که آنچه را با حضرت اشرف مذاکره نمودم و اقداماتی را که مصمم شدیم که اتخاذ شود تصدیق نمودند و راپورت شخصی که پس از ورودم در لندن خواهم داد و مسلکی را که حضرت اشرف و جنابان وزیر امور خارجه و وزیر مالیه در کنفرانس‌های مزبور اتخاذ می‌نمایند مأخذ عقیده جناب معظم الله خواهد بود. از احساسات و لیاقت هیئت دولت حالیه در اینکه روابط فیمامین مملکت این را بر یک اساس متین رضایت بخشی قرار دهند سپاسگزارم. ایام شوکت مستدام باد. سر پرسی لورن.
حالا اینجا چه نتیجه میگیرین از این؟ من
نتیجه این میگیرم که شما میفرمایید که سفیر انگلستان دعوت نکرد در به اصطلاح تاج گذاریش. مناسبات گرمه. اینا تمام مسائل معوقه بین
متنامه‌ای دکتر شما الان نتیجه گرفتین گرمه؟
بله کاملا گرمه. تمام مسائل معوقه بین دولتین رو داریم حل میکنیم. شما از این چه نتیجه میگیرید؟
جناب آقای دکتر حقانی، ببینید در روابط دیپلماسی نامه نوشتن با وجودی که همدیگر را شاید به مسائلی حتی در استراتژی هم قبول نداشته باشن، بازم مبادلات سیاسی و مراسلات سیاسی محترمانه هست. شما نباید این احترام مراسلات سیاسی دیپلماسی رو بذارید به حساب اینکه انگلستان داره حمایت میکنه.
این اصلا احترامات یعنی مسائل دیپلماتیک نیست، یعنی مسائل ظاهری دیپلماتیک نیست. میگه توافق کردیم، توافق با حضرت عالی رو به اطلاع صدر اعظم رسوندم، صدر اعظم موافقت کرده. ببینید چرا اینقدر شما با ذهنیت
این چه توافقی جناب دکتر گفتن؟ ببخشید چه توافقی گفتن؟
مجموعه توافقاتی که بینشون شده. حالا باید بررسی بکنیم. یکیش بحث جمهوری خواهیه، یکیش بحث ساقط کردن پهلوی‌هاست. آقای محمد رضا هاشمی زاده میگه که من رفتم پیش هاوارد، رضا خان ببخشید منو صدا کرد گفت برو پیش هاوارد بعد از شکست جمهوری خواهی، بهش بگو من دیگه خسته شدم، تحمل ندارم، میخوام این پدر سوخته رو، منظورش ناصرالدین شاه است، از گور بکشم بیرون، جنازه‌ش آتیش بزنم، بساط قاجاری رو جمع بکنم. رشیدیان میره پیش هاوارد، البته میخواد با سفیر صحبت بکنه، اجازه نمیدن، میره با هاوارد صحبت میکنه. هاوارد میگه که به رضا خان بگید که این کارا موقوف، هیچ حرکتی نباید به اصطلاح بدون اجازه ما انجام بده، ببر شکافتن و مرد سوزاندن و فلان اینا همه موقوف، بقیه مستدیات ایشون به اصطلاح پاسخ داده خواهد شد. خب ببینید مناسبات خیلی گرمه. شما گزارش سفرای فرانسه رو بخونید تو ایران، گزارش سفیر امریکا رو بخونید، گزارش هایی که آژانس یهود داره بخونید و ببینید که رضا خان چجوری روی کار اومده، اصلا کودتا چجوری صورت گرفته و بعد یه نفر بیاد کودتا بکنه، بعدم بیاد هر کاری که دلش میخواد بکنه، یعنی سفیر انگلستان رو راه نده برخلاف به سلام منافع انگلستان تو ایران تصمیم بگیره، مگر میتونه با همون فرضی پیشفرضی که حضرت عالی داشتید؟
بله.
که آقا امپراتوری به قدری در ایران نفوذ داشت در دوره قاجار، این نفوذ از بینم که نرفت، که خود حضرت علی اشاره کردی تو برنامه قبلی که این نفوذ از بین نرفت بود. برای متعال الله شما دیدگاهتونه که رضا خان با این نفوذ می‌خواست مقابله بکنه؟ بنده عرضم اینه که نه، رضا خان اتفاقا در راستای تداوم این نفوذ حرکت کرده. این اسنادی هم که الان خوندم دلیل برونه. ولی ببینید یه نکته دارم، این که عرض کردم اتفاقا از لحاظ متدولوژیک میتونه این موضوع مورد کنکاش واقع بشه، اینه شما کجا دیدید که یک دولتی بخواد سلطه خودش رو اعمال بکنه؟ این عین دیگه عقب ماندگیه.
شیخ خزعل میخوان حتما شما
بسال بزنید. کجا دیدید یک دولتی میخواد سلطه خودش رو اعمال بکنه بعد دستور بده بگه که باید این کارو بکنی، باید اون کارو بکنی، باید این کارو بکنی؟ اگر دستوری هم میدن در نامه رسمی که نمیدن. من برای همین عرض کردم که ما اسناد به تنهایی کافی نیست، مثلا اسناد رسمی. ببینید راست شما به اسناد غیر رسمی دسترسی دارید، اسناد غیر رسمی کمک میکنه به این که
اسناد رسمی بشناسیم. بله
اسناد رسمی باید پشت پرده رو بشناسیم. در اسناد رسمی همونطوری که حضرت علی هم اشاره کردید، بله لحن خیلی گرمه، بر توسعه مناسبات تاکید میشه، عدم دخالت مطرح میشه، ولی در اصل و در پشت پرده کوچکترین رفتارهایی که تو این مقطع داره صورت میگیره، من برای همین رسیدم که ما قدم به قدم بریم جلو که شاید مثلا تو دهه دوم یه اتفاقات دیگه افتاده. همون ابتدا پرونده یک نفر رو نبندیم، حداقل تو این مقطع که رضاخان هنوز نخست وزیره، به سلطنت نرسیده و به حمایت جدی انگلیسی ها احتیاج داره، اینجا داره با انگلیسی ها کاملا همسو و همراهه و دستورات اونا رو داره انجام میده. مطالعه شما از من سند میخواهید که آقا این دستور رو کتبی نوشتن بهش کدن تو باید این کار رو بکنی؟ هیچ وقت این کار رو نمی کنن. مگر وقتی اردشیرجی در خاطر در وصیت‌نامه خودش می نویسه که من با رضاخان تا پاسی از نیمه شب در بیابان‌های آقبابای قزوین راجع به ایران و باستان گفتگو می کردم و نظر اون رو نسبت به اسلام و روحانیت و اینها به شدت بد می کردم، این توی سند رسمی اومده؟ این داریت نوشته یه که حالا وصیت‌نامه اردشیرجی در خونش به نفی حالا در به بیرون درس کرده و من و شما ازش مطلع شدیم.
دکتر باشه، میبینید من حالا با هم دیگه میام یکم چیز میکنیم. شما حالا معتقد هستی که در یک دوره، یک دوره ابتدایی یک مقدار سیاست گرم بوده، خب مثلا قامزی پیدا نمیکنه گرم بوده؟
نه اصلا گرم نبوده، در راستای سیاست انگلستان بوده و رضا شاه و رضاخان در این دوره، چون هنوز شاه نشده، رضاخان در این دوره همون سیاست ها رو داره اجرا میکنه. من هیچ چیزی ندیدم که واقعا خلاف سیاست ها باشه. به دو سه مورد اشاره میکنن ها، ولی باز شما
من صحبت آقای دکتر وحازان نشسته اینجا داره نگاه من میکنه، من شرم میکنم. بله من دارم صحبت میکنم دکتر وحازان نشسته، من از ایشون رخصت میخوام اینو بگم. ببینید حالا اگر سیاست های یک نفر در یک کشور مطابق باشه با سیاست های نفر دیگه، که خود از ایتالیا هم فرمودید انگلستان بالاخره قرار از ما پول بگیره، انگلستان قرار در اینجا جزیره امن درست بکنه، خب این وسط اگه طرف داره میره جلو و بسیاری از سیاست ها با بسیاری از کشورهای جهان همسو هست، آیا اینه که ما دست پرورده اون کشورها هستیم؟
نه نه، سیاست شما با سیاست های کشورهای دیگه در راستای مسائل داخلی اگه بخواد همسو باشه، اون موقع باید یه مقدار تحمل کرد.
من ولی مثلا داخلی جایی ندیدم که انگلستان بیاد بگه آقا شما با مذهب مقابله کن، جایی ندیدم بیاد بگه جا به سر خب. مردم بیا بکش.
نه اتفاقا
جایی من ندیدم.
اتفاقا انگلیسی ها اینجا هم یه ملاحظاتی دارن. تو همین جلسه لورد کورزون میگه که من شنیدم که دیکتاتور فعلی ایران، این عبارت خودشه،
خب.
دیکتاتور فعلی ایران دنبال تقلید از آتاتورکه و نگران شدم اجازه بدید، و میگه نگران شدم. خب این یه آدمیه که میخواد اون سیاست ها پیش بره بدون تنش، چون میدونم که اگه سیاست های آتاتورک در ایران پیاده بشه قطعا برخوردهایی در به اصطلاح ایران بر علیه رضاخان پیش خواهد آمد.
سوال من چه رضاخان اینو انجام داد آقای دکتر حقانی؟
خب انجام داد
برخلاف انگلستان.
خب حالا یکم برمیگه برخلاف انگلستان نیست.
شما الان فرمودید
آره.
که خود خود
لورد کورزون اظهار نگرانی کرده. ملک الشعرای بهار و یه شخصیت دیگه من الان حضور ذهن ندارم، اون عنوان میکنه میگه قبل از وقوع کودتا ما دیدیم تو ایران داره یه اتفاقاتی میفته و انگلیسی‌ها به شدت تو این اتفاقات دخیلن و دست دارن. میگه من رفتم با کنسول انگلیس در مشهد، باهاش دوست بودم، باهاش رفیق بودم، صحبت کردم، گفتم آقا اگه کاری داره پیش میاد، خدمتی از ما برمیاد، ما در خدمت شما هستیم. و میگه اون به واسطه رفاقتی که با من داشت پشت پرده اتفاقاتی رو که قراره تو ایران رخ بده گفت. این کتابه دیگه، تاریخ شفاهی و اینام نیست که بخوایم از کسی نقل بکنیم، کتاب صفحش هست و ذکر یک خاطره است که فرد داره در زندگی نامه خودش میاره. میگه به من گفتش که ما میخواییم بحث نفت رو و بردن نفت ایران تداوم داشته باشه، مسائل پولی ایران تحت کنترل ما باشه، و به 9 مورد اشاره میکنه. 2 مورد از اینا دقیقا اتفاقا مربوط میشه به چی؟ مربوط میشه به مسائل دینی و مذهبی. این فرد میبایستی بساط روحانیت رو جمع بکنه، این بس میبایستی، این فرد میبایستی بساط عزاداری رو تو ایران جمع بکنه. اما اینکه چرا میفرمایید، اینکه میفرمایید چرا این لرد اینجا گفت برای رضاخان عمل نکرد، برای اینکه رضاخان اصلا تحت امر لرد کرزون نبود، رضاخان تحت امر کسی دیگه ای بود.
و از اتاری در یک جای لرد کوزون رو سخنگوی دولت انگلستان میده، یه جای دیگه میگه تحت این نبود. من درگیر ذهنم
خب
شد
این همون شا. بله این همون ریزکاری های تاریخ معاصر دیگه. ببینید مطالعه عمومی در حوزه تاریخ معاصر جواب نمیده، یعنی پاسخ این سوالات رو نمیده. مطالعه اگر یه مقدار به اصطلاح ریستر بشه، به نظرم میتونیم به نکات خوبی دست پیدا بکنیم. اگه اجازه بدیم ما یه سری به اتاق فرمان بزنیم، یه استراحت کوچیکی هم مثلا داشته باشم، بعد انشالله ما این بحث رو بگیریم. خدمت شما همیهنان عزیز هستیم با ادامه برنامه تاریخ معاصر در موضوع سیاست خارجی در دوره پهلوی اول. من خیلی عذر میخوام از جناب دکتر وهاب‌زاده، خدمت ایشون هم هستیم. من فقط پاسخ جناب آقای دکتر عرفانی رو اگر اجازه بدید در یک دقیقه بدم و بعد انشالله نظر از عالی هم در این خصوص بشنویم. من عرض کردم که رضاخان تحت امر لرد کرزون نیست، اما لرد کرزون وزیر خارجه انگلستانه و حداقل سفارت انگلستان در ارتباط با لرد کرزون داره کار میکنه. کتابی هست به نام ادوارد هفتم و دربار یهودی او، کتاب انگلیسی ترجمه شده در ایران. اون اشاره میکنه و یک کتاب هم هست آخرین سالهای لرد کرزون. این دوتا کتاب به نظرم خیلی اهمیت داره، برای اینکه ما پشت پرده سیاست‌های انگلستان و اختلافاتی که در هیئت حاکمه انگلستان در رابطه با ایران وجود داره رو بهش دسترسی پیدا بکنیم. لرد کرزون در خاطرات خودش میگه یک جریان حرامزاده در داخل حاکمیت انگلستان هر روز داره جلو میاد و اقتدار ما رو داره از بین میبره. منظور اون از جریان حرامزاده جریان صهیونیستیه. لرد کرزون یک لرد انگلیسیه و یک لرد امپریالیسته. میدونید اصلا لقبش هم لرد امپریالیسته و معتقده که ما میبایستی با زور بریم ایران رو بگیریم، هند رو بگیریم، عراق رو بگیریم، اونجا بریم نظام مستشاری حاکم بکنیم، تحت قیمومیت خودمون در بیاریم و بعد همه چیز بر وفق مراد ما پیش بره. این اصلا این ذهنیت رو داره لرد کرزون. در مقابلش به اصطلاح میشه گفت جریان چرچیل و اون جریان صهیونیستی که لرد بالفور یکی از ایناست. مثلا میدونید وقتی اعلامیه بالفور صادر میشه، لرد کرزون میگه که معاون من، حالا یه تعبیری هم داره، معاون حرامزاده من اعلامیه ای صادر میکنه که من در جریانش نیستم. اعلامیه بالفور اعلامیه مهمیه، اصلا سرنوشت فلسطین و به عبارت سرنوشت منطقه رو تحت تأثیر خودش و تحت شعای خودش قرار داده. وزیر خارجه اطلاع نداره. اون جریان صهیونیستی در درون حاکمیت انگلستان اتفاقا نظرش اینه که نه آقا، ما نباید بریم به سمت سلطه مستقیم و حضور مستقیم، هم به خاطر جنگ و تبعات جنگ، چون بالاخره انگلستان درست پیروز جنگه ولی آسیب دیده، اقتصادش آسیب دیده، خیلی از پایگاه‌های استعماری خودش و پایگاه‌های علنی استعماری خودش تو منطقه جمع می‌کنه انگلستان، چون نمی‌تونه دیگه از لحاظ مالی اداره بکنه. جریان دوم معتقده که نه، ما باید یک فردی رو تو ایران روی کار بیاریم که اون فرد تقاضاهای ما رو برآورده بکنه بدون اینکه ما حضور فیزیکی در اونجا داشته باشیم. اتفاقا رضاخان با این ارتباط داره، با این جریان. سرنخ این جریان رو شما میتونید در اردشیرجی یا اردشیر ریپورتر پیدا بکنید. اردشیرجی نماینده حکومت هند بریتانیا در ایرانه، نه نماینده وزارت خارجه انگلستان در ایران. انگلستان بعد حالا ببینید چه جوریه. این دوتا همدیگه رو هم پوشانی هم دارن، با همدیگه اختلاف دارن، یکی میگه کودتا، یکی میگه قرارداد 1919. ولی در نهایت وقتی تصمیم گرفته میشه که نخیر، کودتا، لرد امپریالیست یعنی لرد کورزون هم در همون چارچوب حرکت میکنه، نمیتونه مخالف اون حرکت بکنه، ولی میاد تو مجلس لردها نظرش رو میگه. آقای وهاب زاده ببخشید من خیلی عذر میخوام از شما، اگه از اتالی نظری دارید بفرمایید. در
من یه نکته یادآوری کنم، ببینید ما در بحث تاریخ وقتی وارد میشیم، مواد تاریخ برای یک مورخ منابع دست اول هست و مهمتر از همه اسناد. یک مورخ باید بی‌طرفانه این اسناد رو مورد بررسی قرار بده، با دید تاریخ محور و تحقیق گرانه بودن کار. این بحثی است که باید تو یک مورخ انجام بده. خب اونها رو می‌بینیم دستبندی می‌کنه، در کنار هم قرار میده، مطالعه مورد مطالعه قرار میده، تحلیل‌های تاریخی و اون مواد و ابزاری که باید انجام بده رو باید انجام بده. تو بحث تاریخ هم می‌دونیم بیشتر کتابخانه‌ای هست، اسنادی که باید برای یک مورخ تعریف بشه و اون رو مورد مطالعه قرار بدیم. ذات تاریخ اینه جناب دکتر حقانی. الان تو صحبت‌های ما بوده و شما و جناب دکتر کامرانی هم بوده، وقتی وارد یک بحث میشیم به دلیل فرار بودن موضوعات تاریخی، این بحث دیگه رو باز میکنه، فضا رو به شکلی ارائه میده، بحث‌های مختلفی رو ارائه میده. اون نیازه که بیشتر در مورد صحبت کنیم. اما این نکته‌ای که من در خصوص بحث رضاخان باید بهش اشاره داشته باشم، این که به واقع تمام اسناد، چه دوست چه دشمن، حالا من به این شکل بگم، در خصوص وقتی رضاخان ورود پیدا میکنه، به حضور و نفوذ دولت پیر استعمارگر انگلستان رو مشاهده میکنند. من یه نکته فقط قبل از اینکه به تخت سلطنت شاهی برسه بگم، اون زمانی که آیرونساید اینو فرمانده قزاق میکنه، بهش میگه تو میتونی هر عملی رو با دیدگاه خودت انجام بدی، فقط یک کار رو انجام نده، فعلا تغییر سلطنت قاجار رو انجام نده، غیر از این بود اینو
تعهد میگیره.
سر من میخوام اینو بگم، ما باید اینها رو در موردش واکاوی کنیم، بگیم آقا واقعا نقش رضاخان چی بوده، تا چه اندازه نفوذ انگلستان درش تأثیر داشته، کجاها ایشون یه مقدار میخواست جاده خاکی بره، میخواست انجام نده، کجاها ضربهش خورده. بحث خروج ایران از ایران مطرح میشه که بحث‌های بعدی ما هست، یا حالا همکارای ما میان
کی اینو از ایران اخراج میکنه،
این خیلی مهم هست. نقش آمریکا اصلا اونجا روزول اصلا بهش بهانه میده به دلیل اون اتفاقی که افتاده بود. این مباحثی است که بعدا باید صحبت کنیم. میخوام اینو بگم، اما اینکه چگونه به قدرت رسیده، اینکه نقش ارتش همون جیروپورتر چگونه بوده، آیرونساید چگونه بوده و افرادی که اون رو به قدرت رسیدن، و جالب‌تر از همه وقتی رضاخان به قدرت، قبل از اینکه به قدرت اصلی خودش رو تثبیت کنه، با نیروهای مختلف اونها رو به بازی میگیره. بحث مذهب و روحانیت هست، بحث گروه‌های ترقی‌خواه هست، بحث کسانی که از اون حمایت کردن هست. غیر از این بود، مراوداتی که با رودشتاین داره، بحث میرزا کوچک‌خان هست، همه اینها رو ما می‌بینیم که یک نوع بازی هست تا به قدرت برسه، کنار خودش انگلستان رو داره، به اون قدرت میرسه. بحث زیادی طباطبایی هم هست، تا وقتی قدرت میرسه ما می‌بینیم که رضاخان تغییر موضع میده، غیر از این هم نیست. اما این نقش‌ها رو ما باید
تغییر موضع به چه ترتیبی، یعنی منظور
مقابله میکنه
با کی؟
یعنی با همین گروهایی که من الان عنوان کردم، به ویژه کسانی که حتی اونهایی که حمایتش کردن. ما غیر از این نبود که ما از اساس 12 به بعد تک تک اون کسانی که حامیش بودن،
بله.
تو مجلس چهارم، تدیون و امثال اون که حمایتش کردن، میخوام بگم که اینها رو کنار میزنه به دلیل یک تفکر بیمارگونه ای که داره، سوء ظنی که داره. این یک واقعیت هست. حتی رفتاری که با، نمیگم حالا با تیمورتاش داشت که آیا درست هست یا غلط هست، اون که باید واکاوی بشه، اما همین که ترس در این داره که جایگزین ولیعتش بشه، میخوام اینا رو باید بیشتر در مورد صحبت
کنم. اگه اجازه بدید، من چون بحث سینکلر هم مطرح شد و استاندارد اویل، اینا دوتا کمپانی هن که کمپانی آمریکایی هن که اومدن برای گرفتن امتیاز. اولا اونجوری که من حداقل به دست آوردم، آمریکایی از 1833 علی‌رغم اون دکترین مونروه که اینها رو محدود میکرد به خود آمریکا و قاره آمریکا و اینها، یواش یواش دنبال این بودن که جاپایی در جای دیگه برای خودشون پیدا بکنن. ایران هم مد نظرشون بود و اومدن این دوتا کمپانی هم یکی از همون به اصطلاح از اون نشانه هاست. تو حوزه تجارت تریاک اومدن، تو حوزه‌های مختلف اومدن. اینجا یکی از روزنامه ها تحت عنوان دیلی هرالد در 4 نوامبر 1925 گزارشی میده راجع به آمدن این شرکت ها. میگه که در این حال شرکت های بزرگ نفت و کارگردانان سیاسی آنها با کمال دقت مراقب اوضاع ایران هستند. تاریخش هم 1304 دیگه، آبان 1304. مهم نفت ایران، خود چرچیل میگه نفت ایران، میگه نفت ایران در واقع ظاهرا وقت برنامه به اتمام رسیده، ما اجازه بدیم برنامه رو این سند رو بذاریم در برنامه بعدی انشالله بخونیم خدمت هموطنان، چون این دارم بحث لازم داره. خیلی ممنونم از حوصله عزیزان جناب دکتر عرفانی، جناب دکتر وهاب‌زاده و کمکی که به بحث کردن و همچنین همراهی شما هممیهنان عزیز. امیدوارم که در برنامه های بعدی هم با ما همراه باشید.
صدای بهمن، تجلی وحدت ملی و غیرت دینی، آوردگاه اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران علیه استکبار، روز ایستادگی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، بیعت دوباره ملت بزرگ ایران با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای مدظ الله العالی. 22 بهمن، بانگ رسای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، راه پیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرهای با رنگ بندی قرمز به صورت موتوری، خودروی خانوادگی و در دیگر شهرها با حضور مردم شریف و با رعایت کامل دستور العمل‌های بهداشتی در تمامی مسیرهای اعلامی سراسر کشور برگزار می شود. زمان جمعه 22 بهمن، ساعت 9:30 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مسیر شماره 1، مسجد امام حسین، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3، مسجد امام هادی، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5، مسجد الجواد، میدان هفتم تیر، خیابان شهید آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8، مسجد حضرت حجت ابن الحسن، خیابان رودکی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9، مسجد امام سجاد، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10، مسجد امام جعفر صادق، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم، تهران سر، بولوار شاهد، بولوار گلها، بزرگراه فتح، میدان فتح، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بولوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی.